رانندگی کوي.
تشکر فرشته جان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این برنامه هم در رابطه با کنفرانس استانبول گزارش هایی را پخش میکنیم و هم کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه پیشنهادهایی را به کنفرانس استانبول مطرح کرده است. در گزارش دیگر خواهید شنید که شماره از نمایندگان مردم قندهار در ولسی جرگه مخالف سپردن مسئولیت امنیتی در قندهار به نیروهای افغان در مرحله دوم این پروسه اند. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم و اما در آغاز توجه کنید به خبرهای افغانستان منطقه و جهان که همکارم امید مرزبان پیشکش میکند.
رئیس جمهوران افغانستان و پاکستان همراه با همتای ترکیه‌شان عبدالله گل امروز در استانبول ترکیه ملاقات کردند. سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان راین کراکر به ولسوالی نوای هلمند سفر کرده است. و رهبران اتحادیه اروپا امروز گفتند که آنها مطمئنند که یونان تعهداتش به هدف وضع مقررات سختگیرانه مالی در این کشور را عملی خواهد کرد. با عرض سلام و شام بخیر، این هم مشروع خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان همراه با همتای ترکیه‌شان عبدالله گل امروز در استانبول ترکیه ملاقات کردند. در این حال لوید رستیزان سه کشور نیز پیش از آغاز کنفرانس بین‌المللی درباره افغانستان در استانبول با هم جلسه مشورتی را برگزار کردند. افغانستان اداره استخبارات پاکستان را متهم به حمایت از طالبان و دیگر شورشیان میکند. روابط میان پاکستان و افغانستان پس از کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح متشنج‌تر از گذشته شد، زیرا حکومت افغانستان میگوید طالبان که در شهر کویته پاکستان مرکزیت دارند این حمله را طراحی و عملی کردند. اسلام آباد ادعاهایی را که گویا پاکستان از طالبان حمایت میکند رد کرده است. حکومت پاکستان میگوید تحریک طالبان پاکستانی افغانستان را به حیث پایگاه اصلی خود استفاده کرده و بالای اهداف در پاکستان حملات را به راه میاندازند. معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگوید تا دو سال دیگر نیز نباید پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی در ولایت قندهار تطبیق شود. خالد پشتون که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت قندهار مرکز طالبان بود و به گفته وی حالا هم وضعیت در این ولایت با گذشت هر روز بدتر میشود.
ما می گوییم که تا یک جهاد اقل دو سال دیگر جامعه بین المللی در کنار نیروهای امنیتی افغان در قندهار حضور داشته باشد و شانه به شانه از اوضاع در این ولایت نظارت کند و به این کار ادامه بدهد.
این در حالی است که کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان پیش از این گفته است مرحله دوم پروسه واگذاری مسئولیت های امنیتی باید در این منطقه ناامن عملی شود. سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان راین کراکر به ولسوالی ناوه هلمند سفر کرد و در دیدار با بزرگان قومی کمک های میلیون ها دلاری را برای ولایت های هلمند و قندهار وعده داد. راین کراکر دیروز با والی هلمند گلاب منگل به ولسوالی ناوه رفت. والی هلمند گفت از این کمک ها در بخش کمک با دهقانان در ولایت های هلمند و قندهار استفاده خواهد شد.
امریکا متحده ایالات سفیر ژمنه وکړه چې دراتونکو یو کال دپاره و
سفیر ایالات متحده امریکا تعهد کرده که در جریان یک سال آینده 65 میلیون دلار را تنها در بخش زراعت در این ولایت ها کمک خواهد کرد که بخش عمده این کمک ها در ولایت هلمند به مصرف خواهد رسید. سفیر امریکا و والی هلمند در جریان این سفرشان از برخی از پروژه های بازسازی در ولسوالی ناوا نیز دیدار کردند. صفحه خبری این مجله خبری را با خبرهای منطقه و جهان دنبال میکنیم. برنده انتخابات ریاست جمهوری قرغیزستان الماسبیک اتمبایوف میگوید پایگاه هوایی ایالات متحده امریکا در این کشور واقع در آسیای مرکزی قرغیزستان را با خطر حملات انتقام جویانه روبرو میسازد و باید تا سال 2014 مسدود شود. اتمبایوف که برنده بیش از 60% آرای انتخابات روز یکشنبه در قرغیزستان شد امروز گفت کشورش به توافقنامه ای که حضور این پایگاه را تا واسط سال 2014 اجازه میدهد احترام میگذارد. ایالات متحده امریکا از سال 2001 و این سو از پایگاه مناس به حیث راه انتقال مواد اکمالاتی برای نیروهایش در افغانستان استفاده میکند. روسیه نیز یک پایگاه نظامی در قرغیزستان دارد، اما اتمبایوف درباره این پایگاه چیزی نگفت. رهبران اتحادیه اروپا امروز گفتند که آنها مطمئنند که یونان تعهداتش به هدف وضع مقررات سختگیرانه مالی در این کشور را عملی خواهد کرد. این در حالی است که حکومت یونان به طور ناگهانی اعلام کرد که درباره طرح وضع این مقررات یک نظرسنجی را بر راه خواهد انداخت. پس از همین اعلان توسط صدر اعظم یونان جورج پاپاندرو ارزش اسهام در بازارهای جهان کاهش یافت. هفته گذشته رهبران کشورهایی که واحد پولیشان یوروست توافق کردند که 130 میلیارد دلار به یونان ضمانت مالی بدهند و 50% از قرضه های این کشور را ببخشند. پاپاندریو گفت برای عملی ساختن طرح وضع مقررات سختگیرانه به حمایت گسترده سیاسی نیاز دارد. یونان در صورت کمک های مالی کشورهای اروپایی را دریافت خواهد کرد که این طرح را عملی کند. نظرسنجی در آغاز همین هفته نشان داد که 60% یونانی ها با این برنامه مخالفند. در این حال رهبر حزب محافظه‌کار یونان که در موقف اپوزیسیون حکومت قرار دارد، امروز برگزاری نظرسنجی در این رابطه را یک تجربه فرصت طلبانه خواند و به عوض آن خواستار برگزاری انتخابات فوری شد. بحران قرضه های اروپا نخستین قربانی خود را در وال استریت آمریکا گرفت. شرکت امنیتی MF Global پس از نگرانی ها درباره معاملات اقتصادی 6 میلیارد دلاری اش با کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، اسپانیا و پرتغال درخواست افلاس خود را ارائه کرده است. هفته گذشته MF Global بزرگترین زیان خود در یک ربع سال را گزارش داد و شرکت هایی که اعتبار مالی نهادها را تعیین می کنند اعتبار MF Global را پایین نشان داد. MF Global هشتمین شرکت بزرگ در ایالات متحده آمریکا است که با افلاس روبرو می شود. خبرهای این مجله خبری را از رادیو آزادی می شنوید. در یک اعلامیه نشر شده از سوی کرملین آمده است که رئیس جمهور کره جنوبی لی میونگ باک امروز با همتای روسیش دیمیتری مدودف درباره روابط میان دو کشور صحبت خواهند کرد. رسانه های روسی گزارش دادند که این سفر دو روزه رئیس جمهور لی میونگ باک و هیئت همراهش به طور مشخص بالای امکان ساختن یک پایپلاین گاز از قلمرو شرق دور روسیه به کره جنوبی تمرکز خواهد کرد. قرار است این مذاکرات در سنت پترزبرگ صورت گیرد. قرار است در این محل رئیس جمهوران دو کشور کرسی های رهبری یک گرده همایی را اشغال کنند که در آن روی روابط بین کره جنوبی و روسیه بحث می شود. این گرده همایی امروز آغاز می شود. پایان سرویس خبری این ساعت از این مجله خبری. در ادامه این مجله خبری با ملیحه احراری باشید.
خبرهای منطقه و جهان بود از امید مرزبان. ساعت 6:38 دقیقه و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. رئیسان جمهوری افغانستان، پاکستان و ترکیه در آستانه کنفرانس استانبول با هم ملاقات کردند. کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه پیشنهادهایی را به کنفرانس استانبول مطرح کرده است. شماری از نمایندگان مردم قندهار در ولسی جرگه مخالف سپردن مسئولیت‌های امنیتی در قندهار به نیروهای افغانستان در مرحله دوم این پروسه میباشند. و اختلافات میان رئیس جمهوری ایران و پارلمان ایران شدت یافته است. گزارش‌های دیگر را هم دنبال می‌کنیم، با ما باشید. در خبرها شنیدید حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان همراه با همتای ترکی خود عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در استانبول ملاقات کردند. افغانستان اداره استخبارات پاکستان را متهم به حمایت از طالبان و شورشیان دیگر می کند. کنفرانس استانبول که قرار است فردا دایر شود به مسائل امنیتی منطقه تمرکز دارد. خبررسانی پژواک قادر صدیقی از استانبول در خط تلفن با ماست. آقای پژواک، با سلام به شما میخواستم بپرسم که در نشست سران افغانستان، پاکستان و ترکیه روی چی تاکید شد؟
سلام بر شما. همچنان چنان شما خبر هستین که امروز نشست سه جانبه سران افغانستان، ترکیه و پاکستان با اشتراک تعدادی از مقامات رؤسای جمهور و تعداد از مقامات این سه کشور جریان دارد. به گفته سخنگوی حکومت افغانستان ایمن فیضی، در این نشست بالای همکاری های امنیتی منطقه‌ای و انکشاف همکاری های منطقه‌ای صحبت خواهد شد که نشست همین حالا جریان دارد.
بله، گفته شده که لیدر سیزای ارسه کشور هم جلسه مشورتی را برگزار کردند. این جلسه درباره چی بود؟
بله بله، چون شما خبر هستین، نشست های کوچک نسبت به نشست عمومی سه جانبه که نشست های خاشینی این نشست سه جانبه بوده میان وزرای داخله و لویدسیزای این سه کشور برگزار گردید که عموماً بالای همکاری های منطقه‌ای در بخش امنیت و تأمین ثبات در کشورهای منطقه صحبت و گفتگو صورت گرفت.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار خبررسانی پژواک بود در استانبول که در رابطه با آمادگی برای نشست فردای استانبول گزارش میداد. و ما در افغانستان در حالی که یک روز دیگر برای برگزاری کنفرانس همکاری های منطقه‌ای استانبول باقی مانده است، کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی ولسی جرگه افغانستان پیشنهادهایی را به شرکت کنندگان این نشست ارائه کرده است. در این باره جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل گزارش میداد.
رئیس کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی ولسی جرگه افغانستان به روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل، نشست استانبول را متفاوت از نشست‌های دیگر خوانده و باور دارد که این کنفرانس راه را برای رفتن به سوی کنفرانس بن دوم ساده‌تر می‌سازد. در اعلامیه 12 ماده‌ای که پیشنهادات در خصوص افغانستان به شرکت کنندگان کنفرانس استانبول ذکر شده، توسط رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه به خوانش گرفته شد. در بخشی از این اعلامیه چنین گفته شده است:
اتخاذ سیاست مسالمت آمیز و عدم مداخله در امور داخلی افغانستان، رعایت اصول احترام متقابل، همزیستی مسالمت آمیز، حسن همجواری با کشورهای همسایه افغانستان، اجتناب از سیاست‌های درو، مقطعی و زیان آور، همسویی در جهت مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی منطقوی، تشخیص و شناسایی منافع مشترک اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، رعایت و حمایت از پروسه صلح و امنیت در افغانستان.
همچنان در این اعلامیه برای شرکت کنندگان نشست استانبول پیشنهادات دیگری در جهت رفع نگرانی کشورهای منطقه از حضور نیروهای ناتو در افغانستان و توافق بر یک آجنده و دیدگاه مشترک کشورهای منطقه برای کنفرانس بن دوم نیز تذکر یافته بود. از سوی دیگر شماری از کارشناسان مسائل سیاسی به نتیجه این کنفرانس با چشم شک نگریسته و میگویند به اندازه که حکومت افغانستان نسبت به این کنفرانس آرزومند است، چنین چیزی نخواهد بود. وحید مژده یکی از این کارشناسان:
کنفرانس استانبول نمیتونه کنم دستاورد بسیار زیادی داشته باشه، تا ما فکر میکنم نسبت به کنفرانس های دیگه ضعیفتر خواهد بود. اما به هر حال یک نشستی است بین کشورهایی که همسایه افغانستان هستند، کشورهایی که در منطقه هستند و روی اوضاع افغانستان تاثیرگذار هستند. در همین حد یک امیدواری هست، اما امیدواری بسیار قوی نباید.
کنفرانس استانبول فردا به هدف تقویت همکاری های منطقوی برگزار خواهد شد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
نمایندگان مردم قندهار در ولسی جرگه میگویند وضعیت قندهار ایجاب نمیکند که این ولایت شامل مرحله بعدی روند انتقال مسئولیت های امنیتی شود. خالد پشتون معاون اول ولسی جرگه با شماری از نمایندگان مردم قندهار در ولسی جرگه امروز در صحبت با خبرنگاران خواستند که ولایت قندهار را حکومت افغانستان شامل ولایات و مناطق نسازد که در مرحله دوم مسئولیت های امنیتی آن به نیروهای افغانستان سپرده می شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از جاوید حسن‌زاده.
شمار از نمایندگان مردم ولایت قندهار در ولسی جرگه افغانستان میگویند که امور امنیتی این ولایت باید حداقل تا دو سال دیگر مشترکاً از سوی نیروهای افغان و بین المللی پیش برده شود. خالد پشتون معاون اول ولسی جرگه بر روز سه‌شنبه در کابل در یک نشست خبری مشترک با شمار دیگر از نمایندگان مردم قندهار در این جرگه گفت فعلا وضعیت امنیتی قندهار برای انتقال مسئولیت‌های امنیتی سازگار نیست. با گفته وی تا هنوز نیروهای افغان در ولایت قندهار آنقدر تجهیز نیستند که تهدیدات موجود امنیتی را دفع کنند. ما خواهش می‌کنیم تا زمانی که شرایط مهیا نشده است، یعنی تا دو سال دیگر، مسئولیت امنیتی ولایت قندهار به عهده نیروهای بین‌المللی باشد و در پهلوی آنها ارگان‌های امنیتی نیز موجود باشند. نیروهای خارجی تا زمانی در قندهار حضور داشته باشند که نیروهای افغان توانایی حفاظت از این ولایت را پیدا کنند. این نمایندگان مردم ولایت قندهار در حال خواهان عملی نشدن پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی در آینده نزدیک در این ولایت شدند که قرار است رئیس جمهور کرزی به‌زودی نام‌های ولایت و مناطق را اعلام نماید که در مرحله دوم مسئولیت های امنیتی آن را نیروهای افغان عهده‌دار می‌شوند. برد مشترک انتقال ناتو و افغانستان در آغاز هفته جاری روی این مسئله نیز نشستی را برگزار کردند تا پیشنهاداتشان را در خصوص آغاز مرحله دوم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی با رئیس جمهور افغانستان رأی نمایند. هرچند حکومت افغانستان در نظر دارد تا در این مرحله شماری از ولایات امن و ناامن را شامل این پروسه نماید، اما تا حال معلوم نیست که قندهار هم در قطار این ولایت هم خواهد بود یا خیر. از سوی دیگر شماری از وکلای دیگر ولایت قندهار در ولسی جرگه افغانستان میگویند با وجود حضور نیروهای خارجی تا چند سال اخیر در قندهار، این ولایت هنوز هم در ردیف ولایت ناهم به حساب می آید. عطاالله حبیب یک تن از نمایندگان مردم ولایت قندهار در ولسی جرگه.
علی گفه است که خارجه از قندهار میره خصوصا امریکا. فکر میکنم که هیچ نتیجه خواهد داد که خارجه اینجا باشه امریکا در قندهار یا نباشه. 10 سال است که خارجه در قندهار است چون امنیت نتیجه نداده. علی که او برات خواهد چه نتیجه میاد؟
این پروسه بعد در خواست حکومت افغانستان آغاز شده و قرار است تا پایان سال 2014 میلادی تکمیل گردد. هرچند شماری از کارشناسان در افغانستان در زمینه موافقت این روان به دیده شک می نگرند، اما حکومت افغانستان و ناتو این پروسه را برگشت ناپذیر خوانده و می گویند برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی تا زمان تعیین شده به درستی به اجرا گذاشته خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شاروال کابل از باشنده های کابل خواسته است در صفایی شهر سهم بگیرند و در این زمینه با شاروالی همکاری کنند. شاروال کابل امروز در جمعی از وکلای گذر نوایی 22 گانه کابل صحبت کرد و از مالکان برخی از خانه های شیک و پرمصرف هم انتقاد کرد که با وجود داشتن توانایی مالی در حفظ نظافت کوچه های خود سهم نمیگیرند. خبرنگار رادیو آزادی سید فتح محمد بها گزارش را تهیه کرده است.
آلودگی و انبار شدن روز افزون کثافات در شهر کابل بار دیگر مسئولان شاروالی این شهر را واداشت تا از باشنده های کابل تقاضا کنند که آنها نیز در کنار شاروالی باید در پاکی شهرشان سهم بگیرند. به همین منظور شاروالی کابل محفل را به روز سه‌شنبه با شرکت تمام وکلای گذر نواحی 22 گانه کابل راندازی کرد تا مشکلاتی که آنها با آن روبرو اند روشن شده و در زمینه حل آن اقدام گردد. در این محفل محمد یونس نماینده شاروال کابل نقش وکلای را در جهت تشویق مردم برای پاک نگه داشتن محلاتشان ارزنده خواند. آقای نوانده اشتداد از باشنده های پایتخت را که با وجود داشتن توانایی مالی حتی در پاکاری کوچه هایشان سهم نمی گیرند مورد انتقاد قرار داد.
امی آقایی که خانه را ساخته حداقل $1,000,000 یا چیز کمتر یا زیادتر در خانه خود مصرف کرده، اما جوی پیشروی خانه خود بند انداخته و ایرا پاک نکرده. می توانست یک مزدورکار یک روز 100 خانه 300 خانه بتام را پاک کنه. این نشان می دهد که هنوز فرهنگ شهری ما بسیار ضعیف است. به خاطر ما به همه مردم با غرور و با عظمت شهر کابل خطاب میکنم که لطفاً شاروالی کابل را کمک بکنین، بیاین شهر خود را پاک بسازیم، شهر خود را سبز بسازیم، شهر خود را زیبا بسازیم.
با گفته مسئولان شاروالی کابل، تراکم بیش از حد نفوس در این شهر و عدم رعایت فرهنگ شهرنشینی باعث به وجود آمدن مشکلات گوناگون در کابل شده است. شهر کابل به 22 ناحیه تقسیم بندی شده که با گفته مقام‌های شاروالی در حدود 600 وکیل گذر برای رفع مشکلات مردم گماشته شده اند. از سوی دیگر برخی از وکلای گذر شهر کابل از شاروالی این شهر انتقاد می‌کنند که به تمام نقاط شهر توجه یکسان نکرده است. عبدالملک خوشیوال یکی از وکلای گذر ناحیه 16 شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که با وجود تقاضاهای مکرر آنان از مسئولان شاروالی به خاطر گذاشتن کثافت‌دانی‌ها در منطقه قلعه زمانخان، تا اکنون در این زمینه هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
چندین باری ما خواهش کردیم از رئیس صاحب ناحیه او از شاروال صاحب که یک کثافت‌دانی‌ای که به تمام شهر کابل داده شده به ما هم داده شود. ما یکی از شهروندای کابل هستیم. ما از شاروالی کابل خواهش مهمی است که یک چند تا کثافت‌دانی به ما مردم داده شود که ما به جای معینش بگذاریم و از او استفاده درست کنیم.
اما در این حال انتقادهای نیز وجود دارد که شماری از وکلای گذر وظیفه‌شان را به طور لازم انجام نداده و حتی در بدل اجرای مسئولیت‌هایشان از مردم رشوه می‌گیرند. شهر کابل از پرنفوذترین شهرهای افغانستان است. این شهر که گفته می‌شود برای 300,000 نفر در نظر گرفته شده بود، به اساس تخمین‌ها هم اکنون در حدود 5 میلیون نفر را در خود جا داده است. افزایش نفوذ در شهر کابل سبب شده تا خدمات شهری آنچنان که لازم است به ساکنان این شهر عرضه نگردد و مشکلات مردم با گذشت هر روز بیشتر گردد.
رادیو آزادی.
ساعت 6:49 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید برای جلوگیری از وارد شدن دواها و غذاهای بی کیفیت به افغانستان قوانین سختگیرانه ای را وضع خواهد کرد. معین این وزارت امروز در نشستی که به خاطر اصلاح پالیسی بورد ملی دوا و غذا در کابل را اندازی شده بود گفت دواها و مواد غذایی بی کیفیت عمدتاً از سرحدات افغانستان به شکل غیر قانونی وارد افغانستان می شود. منیژه دیوا در این باره گزارش تهیه کرده است.
وزارت صحت عامه افغانستان خواهان کنترل جدی سرحدات باز افغانستان از سوی ارگان‌های امنیتی کشور است. معین مالی و اداری این وزارت در نشستی که به روز سه شنبه به خاطر اصلاح پالیسی بورد ملی دوا و غذا در کابل راه اندازی شده بود، گفت که وزارت صحت عامه از ورود دوای بی کیفیت به کشور تشویش دارد. دکتر عبدالبصیر سرور گفت آنان می کوشند تا با وضع قوانین سخت گیرانه جلو ورود ادویه و غذای بیکیفیت را به کشور بگیرند.
تشویش وزارت صحت ما هم تشویش است کل ملت داره از دوای بیکیفیت. اول خود مسائل امنیتی است که با سرحدات ما کنترل شود و دوم ما از این خاطر این مجلس ما همیشه دایر کردیم که تا لوایحی را وضع کنیم که تا تولید ادویه را، توزیع ادویه را و کل از این را ما باید کنترل کنیم. اهمیت کنترل غذا کمتر از دوا نیست و این مرحله بعدی است که ما یک دپارتمنت دیگر تأسیس میکنیم تا موضوع غذا را شامل آن بسازیم، قوانین خاص بسیار سختگیرانه ای وضع کنیم.
در این نشست دو روزه شماری از دکتران و متخصصان تحقیقات و یافته های خود را در مورد چگونگی جلوگیری از ورود دوا و غذای بیکیفیت به کشور با مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان شریک می سازند. گزارش ها می رسانند که روزانه مقدار زیاد ادویه و مواد خوراکی بیکیفیت از طریق سرحدات افغانستان به طور غیر قانونی وارد این کشور می شود. به گفته وزارت صحت عامه افغانستان مقدار زیادی از ادویه مورد استفاده در افغانستان از خارج به این کشور انتقال داده می شود، اما مردم می گویند در بسیاری موارد این ادویه ها تاریخ گذشته و بی کیفیت ثابت شده است. برخی از باشندگان شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند آنان زمانی که بیمار می شوند با خوردن چندین قلم دوا هنوز هم شفا نمی یابند. این افراد علت بی اثر بودن دوا را بی کیفیت بودن آن می دانند.
چش افت نقصه زیادتر انوز بگیم در 12 نقصه یکی ما دوا بردم. بدنم نقص.
اسمم سوسن، دفلگم سیناوغل است. شش بار آوردم نگه از سیناوغل، دو دفعه سه دفعه. دوا از بازار گرفتم بیچکاری کردم. ایچ سینش هم اعلان کرد.
شامت. ای آوردی من بسیار چهار روز میشه که بدل استفراغ میگه. دگه میگه. آخر می اهر یک دوا میگه دوار تبدیل که برش دگه بده.
با اساس گفته های مقام های وزارت صحت عامه افغانستان همکنون در کشور 13,000 دواخانه رسمی، 14 فابریکه دواسازی خصوصی و یک فابریکه دواسازی دولتی فعالیت دارند، در حالی که وزارت صحت عامه میگوید در 6 ماه نخست امسال بیش از 500 دواخانه را به خاطر فروش ادویه بیکیفیت مسدود کرده و جواز فعالیت 10 شرکت وارد کننده ادویه به افغانستان را باطل کرده، اما نوز هم انتقادهای وجود دارد که این وزارت در کارش به هدف جلوگیری از فروش ادویه بیکیفیت و تاریخ گذشته در افغانستان موفق نبوده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اختلافات میان رئیس جمهور ایران و اعضای پارلمان ایران افزایش یافته است. وکلا میخواهند رئیس جمهور برای استجواب به پارلمان حاضر شود و در مورد پالیسی حکومتش توضیحات دهد. و رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه ای هم گفته است ایران بدون رئیس جمهور میتواند امور خود را به پیش ببرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این باره گزارشی دارد که جزئیات آن را از سید سمی عباس میشنوید.
رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای چندین بار در گذشته رئیس جمهور این کشور احمدی نژاد را از رسوایی نجات داده بود، اما این بار مشکل خواهد بود که احمدی نژاد از این بحران بیرون شود. در چند ماه گذشته رابط احمدی نژاد با رهبر مذهبی این کشور خراب شده و دلیل این است که رهبر مذهبی میخواهد از رئیس جمهور فاصله بگیرد و مقام و موقف خود را در سطح بالایی آن حفظ کند. این بحران سرنوشت ساز در بین رهبران ایران در یک زمان ایجاد شده است که به انتخابات پارلمانی این کشور در حدود 5 ماه وقت مانده است. شادی حامد، محقق در مرکز تحقیقاتی بروکینگز در شهر دوحه مرکز قطر، میگوید ایران همیشه صحنه ماجراهای بزرگ سیاسی می باشد و به هر اندازه ای که مسائل جدی‌تر می شوند به همان اندازه صداها بلندتر می شود. 2.6 میلیارد دلار اختلاس بانکی در ایران که بزرگترین فساد مالی در تاریخ این کشور به شمار می رود برای مخالفین احمدی نژاد فرصت خوبی را فراهم ساخته است که در انتخابات بعدی پارلمان احمدی نژاد و طرفداران وی را تحت فشار قرار بدهند. پارلمان ایران اقدامات را برای برکناری وزیر مالیه این کشور شروع کرده و روز یکشنبه از جمله 290 عضو پارلمان 73 نفر آنها در یک مکتوب امضا کرده و خواستند که رئیس جمهور به استجواب به پارلمان خواسته شود تا در مورد این فساد مالی به اعضای پارلمان پاسخ بگوید. 73 نفر بیش از 25% نصاب پارلمان را تشکیل می‌دهند. رئیس جمهور احمدی نژاد در فساد مالی بانک ایران مستقیما دخالت ندارد. از این رو امکان سلب اعتماد وی کم می‌باشد. این هم معلوم نیست که رئیس جمهور برای جواب به وکلا کی را به پارلمان میفرستد. اما مانند قضیه واترگیت در امریکا که بالاخره سبب استعفای رئیس جمهور این کشور شد، این سوال ها که کی در این فساد مالی دست دارد و کیها مسئول آن میباشند و چگونه راه برای این کار باز شده است، بالاخره به اصطلاح به تبر مخالفین احمدی نژاد دسته قوی خواهد داد. مخالفین احمدی نژاد برای رئیس جمهور اتهام وارد میکنند که از خطهای سرخ کشیده شده در ایران قدم فراتر میگذارد. میخواهد صلاحیت های رئیس جمهور را بیشتر نماید و قدرت مطلقه خامنه ای را محدود سازد. بسیار از دوستان و حامیان احمدی نژاد یا بازداشت شده و یا از صحنه سیاسی خارج شدند. یکی از دوستان نزدیک وی اسفندیار رحیم مشایی در رسانه ها بدنام شده و ماجرای وی به نام ماجرای بدنام یاد می شود که به گفته رسانه ها لکه به دامن رژیم اسلامی معرفی شده است. اما رهبر مذهبی ایران که تصمیم نهایی به دست اوست تا حال به این اتهامات اشاره نکرده است. ظاهرا چنین معلوم می شود که خامنه ای نمی خواست به حیثیت و اعتبار ایران ضربه وارد شود و احمدی نژاد به یک بحران قهرآمیز در پارلمان روبرو گردد. اما این بار ممکن است خامنه ای اجازه بدهد که مسائل مسیر خود را طی کنند. با گفته بعضی از کارشناسان هشدارهای اخیر و یک موقف جدی را نشان می داد. خامنه ای گفته است که اگر ضرور باشد و نیاز سیاسی مشاهده شود، ایران بالاخره چبکی ریاست جمهوری را از بین خواهد برد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گزارش دیگری هم در رابطه با اوضاع شرق میانه، بعد از اینکه کنفرانس عمومی یونسکو در پاریس به طرفداری از عضویت فلسطین در این سازمان رای داد، ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که کمک‌های مالی خود را به طور عاجل با یونسکو قطع می‌کند. شرح بیشتر این موضوع در گزارشی از غفور ملک‌زاده متین و استناد راپور مرکز خبر در رادیو آزادی.
ایالات متحده امریکا میگوید در پاسخ به رأی‌گیری 36مین کنفرانس عمومی یونسکو در پاریس که در آن فلسطین به حیث یک دولت عضو قبول گردید، به صورت فوری تمام کمک‌های مالی خود را به این مؤسسه قطع می‌نماید. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا ساعت بعد از رأی کنفرانس گفت:
Palestinian membership as a state in UNESCO triggers long-standing legislative.
فلسطین به حیث کشور عضو در یونسکو محدودیت‌های قانونی درازمدت را صدمه می‌زند و این موضوع ایالات متحده آمریکا را مجبور می‌سازد تا از پرداخت سهم مالی خود به یونسکو خودداری نماید. به اساس قوانین آمریکا هرگاه فلسطین قبل از مذاکرات صلح با اسرائیل به حیث عضو یکی از سازمان‌های اختصاصی ملل متحد پذیرفته شود، واشنگتن کمک‌های مالی خود را به این سازمان قطع می‌نماید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت 60 میلیون دلاری که قرار بود در ماه نوامبر به یونسکو پرداخته شود، اکنون فسخ می‌گردد. یونسکو این مؤسسه انکشافی جهانی همکاری‌های بین‌المللی را در ساعات میراث‌های فرهنگی، علوم و معارف فراهم می‌سازد. در نتیجه رأی‌گیری که در کنفرانس عمومی در پاریس مرکز این مؤسسه جهانی صورت گرفت، فلسطین با 107 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 52 رأی مستنکف به حیث 195مین عضو این سازمان پذیرفته شد. کاتلین بوگیایی رئیس 36مین کنفرانس عمومی یونسکو نتیجه رأی‌گیری را اعلان کرد و گفت:
Ladies and gentlemen, the General Conference has thus voted to adopt the.
خانم‌ها و آقایان، کنفرانس عمومی به مساعده فیصله نامه رای دادن و تصمیم گرفتن که فلسطین باعث یک عضو یونسکو پذیرفته شود. اسرائیل، آلمان، هلند، سویدن و ایالات متحده امریکا در جمله کشورهای بودند که علیه عضویت فلسطین رای دادند. نولن، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در واشنگتن، این رأی‌گیری را قابل تأسف و قبل از وقت خواند و گفت تلاش‌های صلح شرق میانه را صدمه می‌زند.
می‌رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می‌شود. از همراهی شما سپاسگزاریم و شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپاریم.